بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 11-11-90.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مرحوم شهید صدر روایات ارزی بر کتاب رو سه دسته کردن. یک دسته روایاتی است که شرط حجیت خبر رو موافقت با کتاب قرار داده. یک دسته روایاتی است که حکم کرده حدیث مخالف کتاب از حجیت ثابت. در بین این دسته سوم ایشون این بحث رو مطرح کردن که این روایت دسته سوم از روایت های دسته سومی که روایت سکونی هست که درش تعبیر هست ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه، که شبیه همین هم در روایت جمیل ابن دراج هست که از جهت سندی روایت دوم روشن‌تر اعتبارش. خب این بحث رو عنوان کردن که احادیث ما بعضیشون مضمونشون تو قرآن هست و موافقه، بعضیشون مخالف هست، اکثریتشون نه موافق هست و نه مخالف. به حسب فهم عرفی بعید به نظر میرسه که این روایات ناظر به اکثریت احادیث نباشن، بنابراین یا باید مراد از موافق رو عدم المخالف بگیریم یا باید مراد از مخالف رو عدم موافق بگیریم. بنابراین ربما یقال که دلیل مجمل هست چون نمیدانیم کدام رو باید به دیگری ارجاع بدیم، ولی که نه سلام علیکم اجمالی نداره، باید دست شما در نمود کنه. مراد از موافق را عدم المخالف بگیریم، به دلیل اینکه اگر مراد از موافق عدم المخالف نباشه و مراد از مخالف عدم الموافق باشه و شرط حجیت خبر موافقت باشه، لازمه مطلب اینه که اکثریت احادیث که مضمونشون نه در کتاب وارد شده و سلباً و ایجاباً کتاب نسبت به اونها سکوت داره، اینا از حجیت ساقط بشن، در حالی که سیره متشرعه بر حجیت این دسته اخبار هست. خود همین کاشف هست که مراد از موافقت عدم المخالفه هست. این فرمایشی هست که در تقریرات آقای حائری به مرحوم آقای صدر نسبت داده شده. تو تقریرات آقای هاشمی دقیقا برعکسه، یعنی که خیر باید مراد از مخالف عدم الموافق باشه و اون به یک استدلال دیگه‌ای مطلب رو مطرح کرده، کاملا فرق داره. حالا اونو بعد در مورد صحبت در مورد فرمایش آقای حائری ما یه تکمیلی در جلسه قبل هم عرض کردیم که در لابلای فرمایش خود آقای صدر هم هست و اون اینه که اساسا با توجه به انتظاری که متشرعه از شریعت داره که جزئیات احکام در کتاب بیان نشه و در سنت بیان بشه، خود همین انتظار کشف میکنه که شرط حجیت خبر این نیست که مضمونش در کتاب وارد بشه. اساسا شأن سنت بیان مطالبی هست که اصلا کتاب به اون ناظر نیست. خود همین قرینه متصله است برای اینکه مراد از موافقت رو عدم المخالفه میگیره. این مؤثر عرض دیروز. اما من حالا اینجا امروز میخوام یه تحلیلی در مورد اصل این مطلب که شهید صدر میفرماید یا باید مراد از موافق عدم المخالف باشه یا مراد از مخالف عدم الموافق باشه، این رو ما تحلیل کنیم. مثلا امکان ثبوتی قضیه چه شکلیه، حالا به بحث چه چیزی استظهار میشه کار نداریم فعلا. این که مراد از موافق عدم المخالف هست یا مراد از مخالف عدم الموافقه هست، یعنی آیا معناش اینه که مجازن از کلمه موافق عدم المخالف اراده شده؟ یه همچی احتمال ممکنه ما بگیم. اینجا اگر مراد از موافق عدم المخالف بخواییم بگیریم، این مجازن خیلی مناسبه. سلام علیه، مجازن قابل پذیرش هست. اگر نگیم اصلا معنی حقیقیه، چون موافق یک مفهومیش اینه که صادقانه سازگار بگیریم. این دوتا با هم دیگه موافقن یعنی چی؟ دعوا ندارن، درگیری ندارن، به هم دیگه کاری ندارن، همزیستی مسالمت آمیز دارن، تعبیر امروزی هست. خب اگر نگیم اصلا یکی از معانی موافق سازگاری و عدم تعارض و دعوای بین دوشه هست، لااقل حمل معنای موافق به این معنا مجازن یک معنای خوبیه، هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه یه چیزی به مجرد اینکه مضمونش تو کتاب نیست دیگه مخالف کتابه، این تناسب نداره. مجازن هم درست نیست. مجاز وابسته به حسن طبع هست و به تعبیر دیگه مجاز در جایی هست که ادعای حقیقت درش میشه، چیزی که اصلا قرآن نسبت به او سکوت داره بگیم مخالف قرآنه، این هیچ تناسبی نداره. نه حسن طبع داره چه این استعمالی، نه ادعا و تأول و دعوای که مصحح استعمالات مجازی هست درش وجود داره. هر چیزی رو، هر کلمه ای رو در هر معنایی نمیشه استعمال کرد، باید بشه ادعاً اون معنا رو از مصادیق اون معنای حقیقی دانست. فرض کنید انسان رو ما میتوانیم در انسان عادل به کار ببریم به اعتبار اینکه ادعا میکنیم که اصلا انسانیت در غیر انسان عادل نیست. این نمیشه انسان رو در یک عده خاصی که هیچ ویژگی ندارند حمل کرد. در صورتی یک لفظ رو میشه در معنای دیگه به کار برد که بشود ادعا کرد که ولو ادعاً این معناها رو مترادف بگیریم از مصادیقش بدونیم. و اینجا حمل موافق بر عدم المخالف این شرط رو داره، ولی حمل مخالف بر عدم الموافق این شرط رو نداره. به مجرد عدم موافقت نمیشه تعبیر مخالف رو به کار برد. پس بنابراین اصلا این دوتا بحث اجمال رو که ایشون طرح میکنن به نظر میرسه که این وجهی اصلا اجمال نداره. بله یه تصویری گاهی اوقات تو کلمات آقایون هست، ممکنه به این تصویر ما این دو احتمال رو مطرح کنیم. اون اینه که گاهی اوقات بعضی از شرط ها از باب مثال ما بگیم موضوع ثبوتی مطلق عدم الموافقه بوده، مخالفت، خبر مخالف که یکی از مصادیق عدم الموافقه اون رو ذکر کرده از باب مثال. کما اینکه شهید مرحوم نایینی تو مواردی که دوتا شرط وارد شده باشه که مفاهیمش با هم دیگه مخالف باشن، اذا قتلت او فی ما انجارن فمرتن و اذا قتلت او فی المرکن فمرتن، ایشون اینجوری میگه، میگه ذکر شرط دوم از باب احد مصادیق مفهوم صدره، اینجوری تعبیر میکنن
قالب هم همین
که در واقع مثل حالا اون بحث قالبیتون رو بماند اون یه بحثیه حالا عرض میکنم اینجوری. این هم ما اینجور بگیم که در واقع ذکر عدم المخالف به اعتبار ذکر مخالفت، میگه خبر مخالف حجت نیست، یعنی چون خبر مخالف یکی از مصادیق خبر غیر موافق هست از اون باب، و الا ملاک عدم الموافقت هست، از این باب ذکر شده. ولی به نظر میرسه که هر جا رو نشه مثال تعیید کرد. ببینید گاهی اوقات یک مورد خاص رو ذکر میکنه در جمله متکلم، یک مساق رو ذکر میکنه، یک خصوصیاتی داره، ولی این خصوصیات به نظر عرف دخیل در حکم نیست. میگیم رجل شک که بین الثلاث و الاربعه، حکم مطلق انسانه، ولی رجل رو که ذکر میکنه خصوصیاتی ازش فهمیده نمیشه. خب بگیم از باب مثال هست برای مطلق انسان، ولی آیا صحیح هست در جایی که اگر اینجا بگه این شک عالمون بین الثلاثه و الاربعه، این شک المجتهد بین الثلاثه و الاربعه، مجتهد اگه شک بین الثلاثه و الاربعه بکنه حکمش اینه. خب حالا مجتهد چه خصوصیت داره که اینجا خصوص مجتهد رو شما دارید ذکر میکنید؟ مثال بودن هم هر چیز رو نمیشه مثال ذکر کرد. در ما نحن فی هم اگر فرض کنیم موضوع ثبوتی عدم الموافقت هست و شرط حجیت این که آدم باید موافق باشه، اونی که مخالفت، مخالفتش خصوصیت نداره، این که کتاب داره اینو نفی میکنه مضمون خبر، این خصوصیت نداره چون مثبتش نیست، چون کتاب دلیل بر این مدعا نیست از حجیت افتاده. خب مخالفت چه خصوصیت داره؟ مخالفت خصوصیت نداره. ذکر مخالفت در اینجور جملات کلغو هست، این عرفی نیست که ملاک ثبوتی روی عدم الموافقت باشه و مخالفت رو ذکر کنیم. خب مخالفت مثال برای مطلق مصداق بارزش نیست، مصداق بارزش عدم الموافقت معنیش اینه که شرطش این است که باید موافق باشه،
یعنی
مخالف فرد نادر هم هست، حتی
مخالف فرد نادر
مخفرزم اینه که اکثریت موارد
نادر باشه، یعنی مثلا یکی از عدم مخالف، عدم موافقت
مصداق بارزش نیست، یعنی از یه حیثیتی درش وجود داره که اون حیثیتش دخالت در حکم نداره، حیثیت مخالفت. فرض اینه که مخالف بودن خبر با این مضمون دخالت در حکم نداره، چون موافقت باید موافق باشه و مخالف موافق نیست حکم رو ثابت کرد. شاهفرد نیست، شاهفرد یعنی چی؟
ما بگیم اخبار روزه
دیگه نتیجه دارم مخالفت خصوصیت نداره. نکته توجه فرمایید، فرض اینه که نکته‌ای که سبب شده که مخالفت حجیت بیفته، نه به خاطر اینکه تون دعوا میکنه مخالفت میکنه، نه به دلیل اینکه موافقت موافق نیسته، پس ذکر مخالفت چه خصوصیت داره؟ یعنی به تعبیر دیگه مخالفت از تعبیراتی است که عرف احتمال خصوصیت درش میبینه. در جایی که یک عنوان به نظر عرف احتمال خصوصیت داشته باشه، ذکر او به عنوان مثال غلط. رجل احتمال خصوصیت نمیده، رجل و مره این همه یکیه، حالا رجل رو ذکر کرده. ولی در جایی که ما احتمال خصوصیت بدیم، بگیم عالم اگر فلان کار فرض کنید شما بگید که پوشیدن لباس ناجور برای مطلق انسان‌ها در جامعه اشکال داشته باشه، لباس آستین کوتاه پوشیدنش اصلا ممنوع باشه، ما بگیم طلبه ها اگر لباس آستین کوتاه بپوشن این اشکال داره، در حالی که هیچ خصوصیت طلبه نداره، مطلقه انسان‌های جامعه نباید لباس با لباس آستین کوتاه بیان بیرون. خب این غلطه، این که گفتی طلبه، ما خصوصیت ممکنه عرفاً ممکنه طلبه به دلیل ویژگی های خاصی که داره خصوصیت داشته باشه و حکم دائر مدار طلبگی باشه، به دلیل اینکه طلبه باید یک سری شؤونات رو رعایت کنه که مردم عادی موظف به رعایت اون شؤونات نیستن. پس بنابراین اینجا هم همینه، وقتی که ما احتمال عرفی می رود که مخالفت دخالت داشته باشد در موضوع ثبوتی حکم و عرف از باب در واقع معنیش اینه که عرف این از باب مثال نمیفهمه، اگر مخالفت ذکر کرده یعنی اینه دخیل در حکم میبیند، پس نمیتواند موضوع ثبوتی مطلق عدم موافق باشه. اینم نیست. پس اصلا این اگر ما باشیم و این احتمالاتی که شهید صدر کرد روز فرموده، منهای حالا جهات خارجی که ایشون قرینه اقامه میکنن، اصلا باید حتما موافق به معنای عدم المخالف باشه. اینکه مخالف رو به معنای عدم الموافق بگیم اصلا وجهی نداره، اصلا احتمال ثبوتی نداره، عرض کردیم حسن طبع نداره. یعنی فرض این هست که آخه یه چیزی که قرآن اصلا بهش ناظر نیست باید اون مخالف قرآنه، این میشه گفت؟ قرآن فرض کنید ما میگیم آقا یه روایتی وارد شده که اون میدونی شبیه یادی چی افتادم، اون بند خدایی بود میگفتش که یکی تو مدود شاقای فتر گفته بود با یه عالم سنی من بحثم شد نتونستم جوابش بدم موندم، گفتش که دلیل برای امامت ابوبکر انا فتحنا لك فتحا مبینا، نتونستم چی جوابش بدم. آیه صدر گفته بود که این که جوابش واضحه، میگفت این آیه نسخ شده به قول الله هست. حالا وقتی شخص بی رفت میخواد حرف بزنه جواب بی رفتم بی رفت دیگه. خب حالا فرض کنید شما بگید که آیا قانون معروف فیزیکی ای مساوی ام سی دو چیز ای مساوی ام سی دو ام سی دو دیگه، این قانون معروف این مخالف قرآن، چرا قرآن به این ناظر نیست؟ میشه گفت مخالف قرآنه؟ سکوت رو ضدیت معنا کنیم. یه موقعی هست باید قرآن ناظر بشد و در مقام اون یک نوع دلالت سکوتی، اون مورد بحث ما نیست، بحث این هست که مجرد این که جایی که اصلا جاش نیست که قرآن بیان کنه، مثلا جزئیات احکام، فرض اینه که در جزئیات احکام که اصلا زمینه این نیست که آیات قرآن به اونا ناظر بشه، همین که قرآن مطلب رو سکوت کرده و تعرض نکرده بگیم مخالفه، یعنی اصلا عرفیت نداره، تناسب عرفی در وجود نداره، بنابراین اون احتمال اصلا جا نداره. اصل بحث یه نکته دیگه هست، یک احتمال سومی هست که شهید صدر در ابتدای کلام اون رو خیلی واضح اون رو بخواد نفیش بکنه و اصلا به عنوان اصل موضوع ابتدا گرفته، اون این که بگیم که اصلا این روایت ناظر به مواردی که موافق و مخالف نیست و آیات قرآن متعرض این موضوع نیست نباشه، چون میگه این که بعیده، این از اول خیلی دنبالش نموده، ولی در حالی که این بعید نیست. ببینید این که ما از این روایت حکم این صورت رو اصلا استفاده نکنیم نسبت به این که مواردی که نموافقه و نمخالفه حیران بمونیم، خب این بعیده. ولی ما ممکنه بگیم که این روایات در مقام بیان یک شرط زائد هست. میگه در جایی که مضمون یک روایت در قرآن هست، شرط حجیت اینه که مخالف کتاب نباشه. در جایی که مضمونش تو کتاب نیست، شرط زائدی نداره. همون شرایط عامه حجیت که وجود داره، وثاقت راوی، عدالت راوی، هر چی رو در حجیت خبر شرط میدونیم، همینجا هم شرط هست. چیز مستبدی نیست. یعنی در واقع ما از این روایت میفهمیم ولو به اطلاق سکوتیش، به این که جایی که یک خبری در قرآن مضمونش وارد نشده، او شرط جدید نداره. همون شرایط بدوی حجیت خبر اون مورد رو هم شامل میشه. خب اگر این رو گفتیم هیچ مشکلی نداره. پس بنابراین این روایت ولو به ملازمه، ولو به اطلاق سکوتی و اطلاق مقامی و امثال اینها، حکم جایی رو که یک خبری مضمونش در قرآن نیامده رو بیان کرده، هیچ مشکل خاصی نداره. و واقعش هم اینه که خیلی وقت همین جوره. تو اون مثال
روایت سازی باره این که میاد صناعی تقسیم میکنه ما
با بله دقیقا
روایت ساز اینجا تا بسته.
نه نه اینجور نیست، شبیه همین ببینید. نه دقیقا، حالا یه تعبیر رو بر شما بیارم، این همین تعبیر در اخبار علاجی هم هست. من حالا این روایت رو بخونم، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله. قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه فما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروهما خالف اخبارهم فخذوه. پس جایی که لم تجدوهما فی کتاب الله از مقصد خارج بوده، میگه به کتاب خدا ارزش بکنید. اگر مضمونش تو کتاب خدا بود، این دو قسمه. یعنی مقصد جایی هست که مضمون روایت در کتاب موجوده، این همین تعبیره. تعبیری که ما داریم این همین تعبیری هست که در اخبار علاجیه وارد شده، هیچ تعبیر خاصی نیست. بله عرض کردم اگر این روایت ولو بالملازمه ازش حکم این صورت اکثریت اخبار استفاده نشه، خب بعیده شما بگید، بگید بالاخره ما در نسبت به این اکثر موارد چه باید بکنیم؟ خب میمونیم این که حکمش روشن نشه، بعید است همچنان. ولی ما میگیم این که این روایت ناظر به این مطلب هست، بالملازمه ازش استفاده میشه در مورد خبری که کتاب در مورد موضوعش نفیان و اثباتن حرفی نزده، شرط جدید وجود ندارد. این هم از همین مطلب استفاده میشه.
اگر مثلا به اون که نفیان و اثباتن که با دلان حرفی نداره، ما به سکوت رویدا میفرمیم که برش از داریم، چون اون فردی که همون موافقت داره و حضرت تصریح میفرمیم اون که به طریق اولا باید حجت باشه.
نه بحث داره این هست، اون در واقع حالا اونو حالا در مورد صحبت میکنم، صحبت کنیم اونو در مورد صحبت میکنم. این نکته داره که عرض میکنم. خب این بس برای تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که اساسا حالا هر جور تحلیل بکنیم، چه حالا تحلیلی که شیخ صد مطرح کردن یا تحلیلی که ما مطرح میکردیم که اصلا این ناظر به اکثر موارد نیست و اکثر موارد طبق اصل اولیه باید مشی کنیم، علی تقدیر نتیجه بحث اینجا این هست که مواردی که خبر نه موافق کتاب هست و نه مخالف کتاب، این حدیث نمیخواد حجیتشو نفی کنه. این فرمایشات دقیقا برخلاف بحث هایی هست که شایسته تو تقریرات آقای هاشمی به ایشون نسبت داده شده. در تقریرات آقای هاشمی در مورد این روایت سه تا احتمال مطرح میکنه و احتمال اول این که اصلا ناظر به احادیث نباشه و ناظر به قیاس و استحسان باشه که میگه اینا درست نیست، و این احتمال چون تصریح میکنه این روایت در مورد اخبار هست. احتمال دوم این که همین احتمالی که ما تایید کردیم که اصلا نسبت به مواردی که نه موافق باشه و نه مخالف باشه سکوت کرده باشه و امثال اینها. ایشون هم میگه این مخالف تعبیر این روایت نباید ظاهرش اینه که ضابطه میخواد بده و نباید شق ثالث داشته باشه و امثال اینها. بعد دو تا احتمال دیگه باقی میمونه. یکی این که مراد از موافقت عدم المخالفه باشه، یکی هم این هست که مراد از مخالفت عدم موافقت باشه، احتمال چهارم. و بعد میگه احتمال چهارم متعینه. میگه چرا؟ میگه چون در صدر این روایت تعبیری داره، میگه ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا و ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه. چیزی که موافق کتاب هست او رو کنه، این ذیل تفریع بر صدر هست. میگه اونی که موافق کتاب الله هست چون نور داره، این نور سبب میشه که من حجیت و اعتبارش رو درک کنیم.
یعنی اگه ثواب باشه این نور رو
باید داشته باشه. پس بنابراین میخواد بگه چون جایی که موافق کتاب هست این نور درش موجود هست، جایی که مخالف هست کنده این نور نیست. پس ملاک موافقت هست که نورانیت دائر مدار او هست. این تقریبی هست که ایشون اونجا مدار. و بعد روایت رو حمل میکنه بر تقیه، روایت رو حمل میکنه بر اصول دین. اصلا میگه بنابراین این روایت مضمونش مضمون این هست که شرط حجیت خبر رو شاهد داشتن و امثال ها، میدونی که اونا قابل عکس نیست و این عبارت اینجوری معنا میکنه و نهایتا از اعتبار به یه معنا میندازه. این نهایتا روایت رو از اعتبار میندازه. ما در مورد این مضمون قبلا که مفاد این روایت چیه قبلا صحبت کردیم. من حالا میخوام مجدداً همون بحثی که قبلا صحبت کردیم رو با یه تعبیر دیگه بیان کنم. یک بحثی رو شیخ صد مطرح کرده، ابتدا من اشاره اجمالی به این بحث بکنم. بحث اصلا واضحه، من خیلی نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم. مطالب ایشون مطالب درستی هم هست، اینه که نمیخوام نقل کنم، فقط اجمال اون بحث رو عرض کنم. اون اینه که یه بحثی ایشون مطرح کرده، روایتی که ما وافق کتاب الله فخذوه، آیا این میخواد حجیت جدیدی رو تأسیس بکنه؟ میخواد بگه چیزی که موافق کتاب باشه ولو اینکه شخص کاذب جعال اون رو بیاره، این هم پذیرفته میشه موافقت کتاب، یا اینکه میخواد بگه نه، باید اون شرایط دیگر رو داشته باشه. ولی در واقع تعبیر ایشون این هست که اونی که موافق کتاب هست، در واقع اون مانعی که از اعتبار خبر در خبر مخالف هست، اون مانع رو نداره، در مقام اثبات مقتضی نیست. مقتضی حجیت همون وثاقت راوی، عدالت راوی، اونها باید باشه. این در مقام دفع مانع جز اخیر علت تامه رو میخواد بیان کنه. میخواد بگه اگر قرار باشه حجت باشه، باید بگه مخالف نباشه. اون مانعی که از حجیت هست اون رو میخواد نفی کنه. ایشون نهایتا میگه مراد همین هست و به دلیل اینکه نفس موافقت که دلیل به این نمیشه که خبر صحیح باشه، مجرد اینکه یک خبری موافق کتاب باشه که این دلیل بر صحتش نیست و این حجیه. اویشون همین نکتر اونجا متذکر میشه، میگه اماریت و کاشفیت و نفس موافقت با کتاب طریقیت و کاشفیت بر صحت خبر که نداره. پس فقط اونی که هست مخالفت طریق بر عدم هست، ولی مجرد این که فرض کنید که آیه قرآن بیان کرده که خدا قل هو الله احد، من میگم قال صادق الله احد، مجردی که خبر من با خبر قرآن مطابقت داره معنیش اینه که من دارم راست میگم، من خودم ممکنه در برده باشم. مجرد اینکه مضمون خبر با مضمون کتاب یکی هست که دلیل بر این نیست که صادر شده باشه. اینو مرحوم شیخ طوسی هم تو عده چند جا تصریح داره که مجرد موافقت مضمون یک خبر با مسلمات، با عقل، با آیه قرآن، با اجماع دلیل بر صدور نیست. صرف اینه که مضمون مضمونه صحیحیه، اما این که حتما صادر از معصوم شده که نیست. بنابراین ایشون از اینجا این نتیجه رو میگیره که در واقع مراد از این که خبر موافق حجته یعنی خبر موافق اون مانعی که در خبر مخالف هست که مانع حجیتش میشه اون رو باید چون نداره بنابراین اون حجت هست. ببینید این دو تا بحث اصلا با هم دیگه کاملا منافات داره. معنای این فرمایش اخیر اون این هست که اون چیزی که مناط حجیت در خبر موافق بوده نه صرف موافقتشه، تو موافقت جنبه طریقیت نداره برای اعتبار، اون نورانیت و نمیدونم نور بودن و ثواب بودن موافقت بو کاری نداره. بله اون ظلمت و تاریکی که در اثر مخالفت ایجاد شده اون در خبر موافق نیست. با توجه به این فرمایش ما قبلا این نکته رو اشاره کردیم که در واقع خبری که مفروغ کلام در این روایات این هست، خبری که ذاتاً اقتضا و حجیت داره، یعنی یه نور ذاتی درش وجود داره. اگر این خبری که اقتضای ذاتی داره یعنی از آدم راستگو نقل شده، این مخالف قرآن در اومد، این مخالفت قرآن اون نور ذاتیش از بین میبره. در مقام اعطاء اصل نورانیت نیست، اصل نورانیت به خاطر اون شرط دارا بودن شرط ذاتی حجیت هست، اون که راویش ثقه است. چون راویش ثقه است گفتش نورانیت، یعنی این که طریقیت به واقع داشتن، من نورانیت یعنی این طریق اقربه به واقع بودن، اقربیت به واقع و طریق بودن به واقع خبر ناشی از این هست که گویندش شرایط اعتبار رو که وثاقت و مثلا صحت مذهب و هر شرط ما در حجیت خبر میدانیم، اون دیگه وابسته به اینه که ما مبنامون در حجیت خبر چی باشه. پس بنابراین این خبر نمیخواد اصل نورانیت رو اثبات کنه، این خبر میخواد بگه اون ظلمتی که باعث میشه که نورانیت ذاتی خبر رو از بین ببره اون ظلمت در خبر موافق نیست، در خبر مخالف هست. پس بنابراین نتیجتا این میشه خبر موافق نورانیت داره، چون اون نورانیت ذاتیش که بوده مانعی هم نیومده اون نورانیت رو از بین ببره، بله خبر مخالف ولی اون نورانیت ذاتیش بوده، این مانع جلوی اون نورانیت ذاتیش رو گرفته و نورانیت رو از بین برده. نتیجه بحث دومیشون دقیقا همین میشه دیگه. دقیقا این دو تا رو خیلی من تعجب کردم که از تقریر آقای هاشمی، این دو بحث پشت سر هم هست، این دو تا بحث پشت سر هم هست و چجور اینها رو با هم دیگه ایشون هماهنگ کرده و امثال اینها من نفهمیدم. برخلاف تقریرات آقای حائری هم هست، آقای حائری دقیقا برعکس این مطالب رو به ایشون نسبت میده. حالا مثلا یه موقع یه لفظی آقای سعد گفته بهش مستقر نبوده چی بوده، به هر حال چیزی که با آقای سعد در این بحث نسبت داده شده در این دو تقریر کاملا مخالف هست. بحث آقای هاشمی علاوه بر این که مطلبش ناتمام هست یک نوع تناقض دو مبحث رو هم با هم به همراه داره، ولی تقریرات آقای حائری پخته‌تر و روشن‌تر هست. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که ما علی تقدیر خبر موافق رو عرض کردم، حالا علاوه بر اینکه آقای هاشمی در تقریراتش نهایتا معنای خبر رو میکنه و خبر از اعتبارم میندازه، یا باید حمله رو تقییه بکنیم یا به اصول دین حمله کنیم، اطلاقش رو به جاهای دیگه حمل میکنه و بعد اصول دین هم حل مشکل نمیکنه. با اینکه اصول دین آیا کتاب خدا، آیا مراجعت اصول دین چیه؟ کلیات اصول دین؟ خب بله کلیات اصول دین کتاب ناظر بهش هست، یه قیامتی هست، خدایی هست، پیغمبری هست و تکلیفی هست، ارسال رسولی هست، انزال کتبی هست، اینا خوب هست. ولی عمده بحثایی که دوره باید هست اون جزئیات اصول دینه. این که بگیم تمام خبرهایی که به جزئیات اصول دین ناظر هست اونا رو بخواد بگه دیگه اینا اعتبار نداره، اینا اگه این حرفا این بحثا باشه اون هم همه اشکالاتی که ایشون مطرح میکنه دوباره زنده میشه. دیگه باید میگید حمله رو تقیه کنه. خب تقیه چه چیزی داره، چه نکته‌ای داره مثلا امثال اینا؟ این بحث آقای هاشمی فی نفسه هم از اعتبار انداختن این اخبار و داغون کردن این احادیث هست، اول برای این که تناقض داره و خود مطلبش هم مطلب صحیح نیست. بس بنابراین نهایت اون مطلبی که تو این بحث به شهید سرزم شاید مراد ایشون این باشه و بایدم این مطلب رو بفرمایم، اون این هست که شرط حجیت خبر عدم المخالفه با کتاب هست، نه این که موافقت با کتاب شرط حجیتش باشه. خب حالا میایم تو بحثی که دیروز عنوانشو مطرح کرده. بله بله نه مش ما میخواییم این روایت رو به اعتبار موافقت با قرآن میگیم این نورانیت داره، نورانیت در روایتی که از قرآن ناشی شده، یعنی قرآن سبب میشه نورانیتی به روایت بده، نورانیت از قرآن ناشی میشه. ولی موضوع نورانیت اون مثل یک چراغ قوه‌ای هست که نور ایجاد میکنه و این ولی نور رو در روایت ایجاد میکنه.
خب اون که شما سمتون موقعیت به معنی این نیست که مثلا تو خود قرآن هم باشه قرآن نور میده به این
چه؟ بحث سر همین هست، میگه اونی که مخالف کتاب هست قرآن ضد اون رو روشن میکنه، یعنی میگه ضدش درسته، وقتی ضدش روشن شد این خودش دیگه طریقیت، یعنی به تعبیر اصولی بیان کنم، به تعبیر اصولی در واقع این روایت میخواد بگه که مخالفت با کتاب طریق هست برای عدم صحت خبر، نه موافقت با کتاب طریق هست برای صحت خبر. یک خبری که موافق کتاب هست به اعتبار اینکه طریق العدم نداره اعتبار پیدا کرده. نورانیت رو به این معنا، یعنی کتاب اون ذل نورانیت به ضدش نداده که باعث بشه که
خود خبر میده.
اونا رو حرف کردم نورانیت باید همین معنا بکنیم. گفتیم با توجه بحث دومی که شهید سر مطرح میکنه و این خبر، این روایت در مقام بیان شرط اقتضای حجیت نیست، نمیخواد مقتضی حجیت باید از قبل باشه، این برای دفع مانع. اگر بحث به معنی دفع مانع باشه باید نورانیتی که از قرآن میاد به معنای استمرار نورانیت ذاتی باشه، یعنی قرآن در اینجا کاری نکرده که اون نورانیت از بین بره. اگر یه جایی خبر مخالف قرآن باشه قرآن نشان میده که اون نورانیت ذاتی اینجا دیگه نیست، چون ضدش رو نور میش میده. وقتی ضدش نقیضش بخواد صحیح باشه دیگه این نباید دیگه صحیح باشه دیگه.
پس حالا اون موارد قبلی هم به این زمینه کنیم دیگه، مخالفت به تخصیص و اونا دیگه هم
حالا اون بحثای دیگه است که حالا مراد از موافقت و مخالفت هر چی بخوایم بگیم اون بحثا سر جای خودش.
اون بحثی که
چند تا از جزئیات اومده؟ کلاله؟ نه نه کلاله یه چیز خاصه تو ارث، فقط بحث، بلکه خصوص بحث ارث، خصوص بحث ارث جزئی تر رو ذکر کرده، منهای بحث ارث رو حالا چیز کنید، بحث فرط و عبادات صلات.
منتظر
گفتار پیغمبر حتما بودید. این شما ببینید احکامی که صلات داره، صلات هزاران حکم داره، چند تا از این حکمش تو قرآن حتی همون ارث هم که میگیم، حتی همون ارث هم احکام زیادی که داره، اینقدر احکام داره که ذکر کلاله اون میشه کلیات، و کلیات هم کلیات اضافی داره، یعنی میزان کلی و جزئی خودش یک عنوان اضافیه، کلاله به یه معنا خودش یک حکم کلیه، خب احکام اساسی رو بیان میکنه، ولی باز نسبت به نماز بیشتر وارد جزئیات خداوند در بحث ارث شده، حالا به هر دلیلی که خود خداوند بیشتر به اون یعنی ارتکاز ما این هست که قرآن جزئیات احکام رو بیان نمی کنه، یعنی ارتکاز متشرعه نافی حسبونا کتاب الله، بس اصیله تفکر حسبونا کتاب اللهی، این تفکری هست که برای انحراف جامعه از اون فهم طبیعیش نجات شده، ولی خود مردم هم میدونستن که کتاب الله کافی نیست برای حل همه معضلات فقهی، و خود اونها هم به یه معنا حسبونا کتاب الله نیستن، حسبونا کتاب الله برای نفی سنته، ولی خودشون هم به قیاس و میاس و هزار یه جور اجتهاد رأی و امثال اینا تمسک میکنن، با میخوان سنت عمل نکنه، حسبونا کتاب الله میگن برای که سنت عمل نکنن، ولی راه رو برای استنباطات شخصی غیر مستند نفس خودشون اجتهاد رأی به اصطلاح و استنباطات نمیدونم قیاس و مصادر مرسله و اون چیزها با این تعبیرات راه رو باز براش کردن، چون خودشون هم میدونن که کتاب الله هیچ وقت نمیتواند همه احکام عدیده‌ای که لازم هست و در فقه باید
جعالی هم نمی اومدن که اونا هم یه شیوه ائمه زرنگ بودن دیگه، یه شبیه سازی میکردن، ائمه تخصیص میدادن اونا هم تخصیص میدادن، ائمه تخصیص میدادن، یه جایی وارد میشدن که منافی صریح با قرآن نباشه.
حالا اون یه بحثای دیگه بود که حالا مخالفتی به تباین اگر بگیم چجوری این رو قبلا توضیحش گذشت که ما اگر هم این روایت رو مخالفت و موافقت رو به مخالفت به تباین هم میکنیم، این روایت قابل توجیه هست، اون توجیهاتش نمیدونم به تعویل و نسخ و اون بیانات که قبلا گفتیم اونا اون بحث. خب بحث بعدی که حالا این بحث رو مقدمه بود برای یه بحث اساسی تری که بحث این بود که شهید سر این احتمال رو مطرح کردم که اصلاً مراد از موافق کتاب موافق با روح کتاب و مراد از مخالف کتاب مخالف با روح کتاب باشه، این بحث رو مطرح کردم. من عرض کردم که اینجا دو تا بحث قاطی شده، یه بحث این هست که موافقت خودش موضوعیت نداره، موافقت باید به معنی عدم المخالف باشه، استدلالاتی که شهید صدر میکنه اکثرا برای اثبات این معناست، استدلالاتی که شهید صدر در کتاب مباحث الاصول جلد دو بحث حجیت خبر واحد ازشون نقل شده، غالب استدلالاتشون این معنا رو اثبات میکنه که موافقت خصوصیت نداره، باید موافقت به معنای عدم المخالفه باشه، اما اثبات این که حتما موافقت موافقت با روح کتاب یا موافقت با یک آیه مشخصه به اونا ربطی نداره، به اونها ارتباطی نداره، اکثر استدلالات این هست. حالا این رو توضیحش رو انشالله تو کلاس راهنما دوستان میدید میشه، ما شنبه انشالله بحث جمع میکنیم و دنبال میکنیم. بحث موافقت با روح کتاب از بحثایی هست که وقت گذشته، من فقط اشاره اجمالی بکنم، تحت تأثیر شرایط زمان و یک سری بحث‌های اجتماعی که در اون دوره خودش ایجاد شده احتمالش درست کرده و بیش از همه این حرف ها در کلمات تیر علما وارد شده، کلمات روشنفکرای اون دوره، کلمات از اونجاها سرایت کرده و تو کلمات شهید صدر اینها هم به صورت احتمال و بسیار احتمال نهفته و مندمج و در هم بر هم از کرده. مثلا ما حفلی از فرمایش مرحوم صدر به این بحث استفاده نمیشه، استدلالات به هم بیختر. و البته بنابرای گفته آقای حائری، آقای صدر فقط رو اونهایی که احتمال ذکر میشه، باید هم همینجور باشه چون اثری از این در فقه آقای صدر دیده نمیشه، چون فقهش اصلا این سبکی نیست که نمیدونم موافقت با روح کتاب رو ملاک قرار بده، موافق هست موافق نیست، تو فقه آقای صدر این چیزا دیده نمیشه. اینی که حالا بحثش رو انشالله شنبه دنبال میکنیم. خداوند با الله سیدنا و نبینا محمد و آله. بله راهنما همین بحث دیگه، این بحث آقای صدر چیز نشده بود.
حتی تفسیر مخالفتش
بحثش اصلا مدل بحثش متفاوته. اوناش مثلا شرط موافق کتاب و مخالف کتاب به نحو عموم خصوص مطلق هم باشه اونجا مخالفه ولی اینجا مخالف نیست. با هم دیگه اصلا مدل بحثش متفاوت هست. یادم من میخواستم این موقع تذکر بودم که چرا اصلا ما اون بحثار اینجا، من روایتش هم اتفاقا یادداشت کرده بودم ولی به دلیل اینکه این روایات اصلا به این بحث ارتباطی نداره ببینید ما این بحثا این هست که حالا اینو من توضیحشون میدم که در جایی که روایت باشه که مخالف کتاب باشه، اگر این روایت عام و خاص باشه این مخالف صدق نمیکنه، ولی اگر شرط باشه مخالف صدق نمیکنه.
حتی اگر در مورفی داشته باشه، یعنی نکتهش اینه که در مورفی نمیکنه،
یعنی اصل نکته اینه که در مورفی مجالش در شرط نمیکنه.
حالا در روزه نخونده اون سوال من برای در خونده باشه یه رسانه تن بدی یا زنگ بزنی از من خبر بده یا علی مشهد خودم حسین چطوره؟ یه سلام بگو نه من خیلی بس نهی داری چی؟ نه خود نه بزنی هیچ مش کنی این درمه یا علی کچه گرد دیگه سلام آجستی بیامونه این باقی رو میگه انشاءالله خدا